نشست بزرگ اقتصادی موسوم به ابتکار عمل سرمایه‌گذاری آینده در عربستان که به داووس صحرا معروف شده، در حالی روز سه‌شنبه 23 اکتبر در ریاض گشایش یافت که انصراف زنجیروار شرکت‌ها و شخصیت‌هایی که قرار بود در این نشست اقتصادی و سرمایه‌گذاری شرکت کنند، رؤیاهای محمد بن سلمان ولایت عربستان سعودی را به یک بار فرو ریخت. کریستین لاگارد، مدیر کل صندوق بین المللی پول، استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه و رؤسای بانک‌های بزرگ تجاری جهان همچون BNP، جی پی مورگان، HSBC، استاندارد چارترد، شرکت‌های بزرگی چون ویرجین و یوبر و تقریباً تمامی رسانه‌های بزرگ جهان از جمله CNN، بلومبرگ، فاینانشال تایمز که قرار بود به عنوان حامی و شریک پوشش جهانی این نشست را تأمین کنند، پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی منتقد حاکمیت سعودی در کنسولگری عربستان در استانبول، شرکت در این نشست را بایکوت کردند. فهرست انصراف دهندگان برای شرکت در این نشست بسیار دراز است. انصراف دهندگان عمدتاً از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای بزرگ غربی هستند، کشورهایی که مناسبات سیاسی و اقتصادی تنگاتنگی با عربستان داشتند. اما به رغم جهان غرب، مقامات سیاسی و اقتصادی چین و روسیه این نشست را تحریم نکردند. نشست ابتکار عمل سرمایه گذاری آینده در عربستان که به داووس صحرا معروف شده، یک نشست تجاری در راستای طرح ولایت سعودی موسوم به چشمانداز 2030 می باشد. این نشست بخش بزرگی از تلاش‌های حکومت سعودی برای جذب سرمایه‌های خارجی برای اجرای طرح بلندپروازانه چشمانداز 2030 محمد بن سلمان ولایت عربستان سعودی است. این نشست از روز سه‌شنبه 23 اکتبر و به مدت 3 روز در شهر ریاض پایتخت عربستان برگزار می شود. مجله اقتصادی امشب ما امکان موفقیت و یا شکست نشست داووس صحرا پس از بایکوت این نشست توسط مقام‌های سیاسی و اقتصادی جهان غرب به دنبال قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار سعودی در کنسولگری استانبول را بررسی می‌کند. مرتاد عمادی، اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی، میهمان این مجله اقتصادی هستند. جناب عمادی، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت می‌فرمایید.
من هم به شما سلام می‌کنم آقای دکتر بهسادی عزیز و تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو فراهم کردید که درباره این سوژه بسیار مهم با هم گفتگو داشته باشیم.
بخش مهمی از اجرای طرح چشمانداز 2030 محمد بن سلمان به رها کردن وابستگی اقتصاد عربستان به درآمدهای نفتی وابسته است. این طرح که برای رشد بخش غیر نفتی و متنوع کردن اقتصاد عربستان ارائه شده، به تجهیز سرمایه‌های داخلی و در همان حال به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فناوری شرکت‌های خارجی نیاز دارد. نشست داووس صحرا به همین منظور از روز سه‌شنبه برگزار شده است. جناب عمادی، بایکوت گستردی مقامات سیاسی و رؤسای شرکت‌های بزرگ غربی با فناوری‌های بسیار پیشرفته و خصوصاً بانک‌های بزرگ غربی به نظر شما ضربه مهلکی بر طرح چشمانداز عربستان سعودی در افق سال 2030 وارد می‌کند یا نه؟
بله، من تصور میکنم که این بسیار بسیار افق تاریکی خواهد بود در چند سال آینده برای اقتصاد عربستان سعودی. ما اگر میبینیم که در غرب شرکت‌های آمریکایی و اروپایی مقدار زیادشون عقب کشیدن، تقریبا تمام اونهایی که در لیست رده اول بودن، ولی ما میبینیم که حتی بانک چینی است، HSBC یا بزرگترین صندوق بازنشستگی ژاپن، صندوق بازنشستگی دولتی و بزرگترین بانک ژاپن هم، اینها هم مدیر عاملاشون بیرون کشیدن. در این چارچوب یک چیزی که در حال طلوع، یک تصویری که در حال طلوع برای ما اینه که اگر نگاه کنیم، در حقیقت تصمیم گیرنده آخر بود از نارضایتی عمیقی که از رفتار شاهزاده بن سلمان در این 3 سال در روابط خارجی، رفتارهای منطقه‌ای و جاه‌طلبی‌های مالی که این چند سال نشون داده. و این در حقیقت من اگر بخوام این پس به پا پایانی تایید یک پیام بود که اون دستگیری شاهزاده هایی که ما داشتیم چند وقت پیش که با زور به منابع زیادی از حساب های اینها رو منتقل کردن، یا دستگیری های دیگه که در رابطه با روزنامه نگاران و وکلا بوده، جوی ایجاد کرده که عربستان سعودی دیگر اون کشوری که میشه اونجا رفت و تجارت کرد و گفتگوهای سرمایه گذاری کرد و زیاد پیامدهای منفی در بازگشت در اروپا و امریکا به شرکت ها نباشه، اون از بین رفته. و من تصور میکنم که این قتل خاشقجی روزنامه نگار سعودی در ترکیه این رو یک مقدار اوریان کرد، یعنی این اشاره هایی که شما کردید همه بود در پشت ذهن ما، ولی این یک جوری آورد جلوی چشم همه گذاشت که این رفتار حکومت سعودی به ویژه شاهزاده فعلی اینه، این رفتار و این ترجیح هاست و این نطفه این تفکر اینه که الان شما میبینید. و خب این خیلی تکان داد غرب رو و من تصور میکنم اینجا رسانه ها یک نقش خیلی خیلی کمانند ایفا کردن برای نگه داشتن این در تیتر اول و هی این رو جستجو کردن، هی این رو باز کردن که این در حقیقت این رو از یک خبر مهم سیاسی تبدیل کرد به یک تیتر اول جهانی، که این الان ما میبینیم همین امروز که شما این لغف های زنجیروار رو اشاره میکنید، من باور میکنم حتی تصور که یک سال پیش ممکن نبود که یک همچین رفتاری ما ببینیم از غرب و نهادهای بازرگانی و مسئولین سیاسی اگر این تمرکز رسانه ها روی این نبود. این متحدین نزدیک شما که اینقدر میرید و میایید و قراردادهای بزرگ ببینید اینها هستند و این من فکر میکنم پیام به این زودی پاک نخواهد شد از حافظه عمومی.
برخی از تحلیلگران در عرصه مالی و اقتصادی جهان میگویند که همراه شدن نام محمد بن سلمان که در انگلیسی و فرانسه اختصاراً به MBS مشهور شده با سهام آنان تولیدات مالی آنها را سمی میکند و در این شرایط بهتر است که از سرمایه‌گذاری پرخطر در عربستان سعودی پرهیز کرد. جناب مادی، آیا عربستان تحت رهبری محمد بن سلمان ثبات و جذابیت پیشین خودش رو برای سرمایه‌گذاری خارجی از دست داده یا نه؟
بله، من تصور میکنم که این رو اگر ما با هم نگاه کنیم، چون شما من یک مقداری آشنا هستیم به کارهای اقتصادی هم دیگه، بلافاصله میشه تایید کرد که اگر ما نگاه کنیم مثلا 3 سال 4 سال پیش در لیست مشتری ها همکارهای اقتصادی بانک ها، بانک های مثل جی پی مورگان و مثلا HSBC، سوئیس کردیت و حتی کرید اگلیکال، اینها در لیست مشتری های مهمشون بانک های عربستان سعودی یا دولت عربستان میگذاشتن. الان ما میبینیم از 18 ماه پیش اینها خیلی آهسته و بدون هیچ صدایی این را برداشتن، یعنی در لیست مشتریان مهم اینها که نگاه میکنید اسم عربستان و شرکت عربستان نیستن. این خیلی مهمه، یعنی این جمله شما رو من عرض کنم که اون همین سمی بودن نام و پیوند به عربستان سعودیه. و خب طبیعیه که وقتی که شما یک اقتصادی از جذاب بودن که یک از 15 اقتصاد و این 6 سال پیش هفتمین اقتصاد جذاب برای سرمایه‌گذاری همکاری بود، تبدیل به یک اقتصاد و یک مجموعه‌ای که شما نزدیک این حداقل در دیده عام نمیخواید نزدیک این دیده بشید، این نشان میده که اون رویا یا اون جاه طلبی که پس به سلمان داره که عربستان تبدیل به یک قدرت اقتصادی فارغ از پیوندهای بیمارگونه به درآمد نفت بکنه، حداقل در دهه آینده ممکن نیست که ما نزدیکی به این هدف رو ببینیم. در نگاه من این رو اضافه میکنم که حتی در 15 سال آینده این ممکن نخواهد بود.
بسیاری از ناظران اقتصادی فرار گسترده سرمایه از عربستان و سقوط سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور، آن هم پیش از رخداد قتل جمال خاشقجی را مشاهده کردند. جی پی مورگان، بانک بزرگ سرمایه گذاری آمریکایی، اخیراً در گزارشی حجم فرار سرمایه از عربستان را در یک سال گذشته 60 میلیارد دلار برآورد کرده است. در همان حال بسیاری از ناظران اقتصادی از کاهش 80% سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان خبر دادند. جناب عمادی، شما حساب سرمایه عربستان را پس از معلوم شدن نقش مقامات سعودی در قتل خاشقجی چگونه بررسی می فرمایید؟
بله، من تصور میکنم که ارزیابی جی پی مورگان شاید یک کمی محافظه‌کارانه است، اون هم قابل فهمه، چون جی پی مورگان نمیخواد روی این مسئله زیاد ذره بین بگذاره، چون در یک زمانی خود اونها یکی از کانال‌های نزدیک سیستم بانکی با عربستان و کسانی که الان اسمشون و در زمان دستگیری اسمشون مطرح شد بودند. منابع دیگه که اینا این منابع هر دو منبع منابع سوئیسی هستن، فرار سرمایه رو در 12 ماه پیش یک چیز بین 90 تا 105 میلیارد دلار ارزیابی میکنن. و اگر ما کنار این بگذاریم که در همین پنجره زمانی علی‌رغم اون دستگیری و در حقیقت اخاذی که بن سلمان کرد از شاهزاده‌های دیگه و افراد موفق اقتصادی در عربستان سعودی، هنوز نتونستن انضباط مالی ایجاد کنن در عربستان، یعنی هنوز همون دلخرجی‌ها و هدر رفتن‌های باور نکردنی پول نفت ادامه داره، من تصور میکنم که اینها رو وقتی کنار همدیگه بگذاریم متوجه میشیم که کاهش که خیلی خیلی تاکید میشه که رو این صحبتی نشه، مالو بیداده نشه، کاهش سرمایه در صندوق اون سابن فاند یا اون صندوق سرمایه عربستان در بیرون از کشور که به طرز خیلی قابل توجهی از زمان اومدن شاهزاده بن سلمان کاهش پیدا کرده، شاید این مطمئن ترین شاخص اندازه‌گیری بحران اقتصادیه. با توجه به اینکه اشاره که با شما کردید در صحبت پیش ما که این عربستان سعودی به طرز نگران کننده شروع به ادامه داده میگه به دریافت وام هایی که این وام ها روز به روز مشکل تر خواهد شد باز پرداختش با شرایط اقتصادی که عربستان سعودی خواهد داشت در این شرایطی که الان شما اشاره کردید با توجه به این کنفرانس. درنچه تمام اینها رو که کنار میذاریم، نه تنها میبینیم که سرمایه داره خارج میشه و ورود سرمایه 80% کاهش پیدا کرده، بلکه من فکر میکنم که افزایش این بدهی ها در آینده میان مدت تبدیل خواهد شد به یه بمب ساعتی که ما در کنار فرار سرمایه و کاهش فرود سرمایه، شما این چاله بدهی های خارجی رو دارید که روز به روز براتون دشوارتر خواهد شد، به جای خواهید رسید که ممکنه عربستان مجبور بشه دست بزنه به حراج یک مقدار دارایی های ملی که اون موقع خب ما واقعا در شرایط همونشه کلمه که شما گفتید بحران اقتصادی خواهیم بود.
محمد بن سلمان پیشتر اعلام کرده که اجرای طرح چشمانداز عربستان سعودی در افق سال 2030 بیش از 2000 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داره. او برای تامین بخشی از این نیاز بر روی منابع صندوق سرمایه گذاری عربستان که شما اشاره بهش فرمودین که مقدار زیادیش خرج هزینه‌های جاری شده و فروش سهام شرکت نفتی آرامکو حساب میکنه. جناب امادی، این صندوق چقدر موجودی داره الان و آیا فروش بخشی از سهام آرامکو میتونه نیازهای سرمایه گذاری این طرح بسیار بلند پروازانه را تامین بکنه؟
پاسخ من به هر دو پرسش شما آقای دکتر بزادین منفیه. اول از صندوق شروع کنیم. صندوق در یک زمانی نه کمی پیش از آمدن آقای بن سلمان بالای 730 میلیارد ثبت شده ارزش دارایی‌هاش بود در خارج از کشور. ما الان گزارش‌هایی که داریم در این مدت مقدار زیادش به خاطر درگیری‌های نظامی که عربستان با جاه طلبی‌های آقای بن سلمان در یمن و فقط در یمن نیست، در سوریه تامین منابع آموزشی و خرید سخت افزار و غیره، شنیده ها اینه که بیش از 200 میلیارد دلار از دارایی های این صندوق خرج شده برای همون هزینه های جاری. در کنار این، عربستان سعودی در این دو سال دو بار سعی کرد که دو مرتبه این حراج بین المللی سهام آرامکو رو مطرح کنه در بازارهای بورس پولی دنیا، که در یک موردش دیگه گروه مشابه ما در اون حضور کوچکی داشتیم. در هر دو موردی که سعودی ها سعی کردن این رو مطرح کنن بسیار بسیار ناموفق بود. یعنی یک زمانی که گفتن که ما انتظار داریم که ظرف کمتر از یک ماه بیش از 50 میلیارد دلار و ظرف کمتر از 3 ماه 100 میلیارد جذب سرمایه داشته باشیم، در یک سال زیر 5 میلیارد تونستن این سهام بفروشن. درچه این رقمی که شما اشاره کرد که 2000 میلیارد، من تصور میکنم حتی در خوشبینانه ترین سناریویی که ما نگاه کنیم به عربستان سعودی، در نگاه من به یک دهم اینم نخواهد تونست دست پیدا کنه، به خاطر اینکه اینو سعی کردن، دو بار سعی کردن در مورد آرامکو و صندوق سرمایه گذاری خارجیشون هم خب کاهش نزدیک 36% در ارزش دارایی خواهد داشته. در نتیجه این حرکت به سوی بد کردن ارتباط یا اتکا به درآمد نفت یک اقتصاد سالم غیر نفتی، من فکر میکنم تا زمانی که آقای بن سلمان این مشی و این روش رو ادامه بده، نه تنها دور از انتظاره، بلکه در نگاه من از در اقتصادی کاملا غیر ممکن خواهد بود.
به این ترتیب با توجه به کسر بودجه گسترده که شما اشاره فرمودید در مورد بدهی‌ها و مخارج هنگفت جنگ یمن، آقای دکتر عمادی، آیا رخدادهای اخیر به اضافه مشکلات گذشته اقتصاد عربستان رو به سوی بحران هدایت نمی‌کنه؟
من تصور میکنم بله، اگر نگاه کنیم اقتصاددان ها تقریبا از تمام طیف‌های که یه مقدار به منطقه و عربستان نگاه میکنن و از این کنار این که یکی از همکارانی که در شرکت یک شرکت انرژی مهم بریتانیا اقتصاددان ارشده، اینها تمام در چارچوب خب گفته ها و زبان خودشون و ارزیابی خودشون مطرح میکنن که عربستان سعودی از یک اقتصاد ردی ای اول در جذابیت برای سرمایه گذاری و کار نفتن و سرمایه گذاری به یک اقتصاد رده دوم منفی، یعنی بی ماینس منفی بی تبدیل خواهد شد در 3-4 سال آینده. من تصور میکنم این همون اندازه‌گیر گفته شماست که آیا عربستان سعودی به طرف بحران میره. دقیقا اقتصادهایی که در رده دوم هستن و یک منفی جلوش اسمشون گذاشته میشه، ما نگاه کنیم به آرژانتین 2002-2005، مکزیکو بعد از پرزیدنت فاکس، اینا تمام میبینیم که رفتن به ردلاس به رده دوم منفی و عربستان من تصور میکنم باش شتاب نگران کننده، چون حالا ما هر چقدر عربستان دوست نشته باشیم، رفتن عربستان به اون گروه اقتصادهای دیگه در منطقه رو حتما اثر خواهد گذاشت و عربستان متاسفانه نه تنها اقتصاد خودش رو داره به این سو میبره، بلکه منطقه رو دچار یک بحران منطقه‌ای خواهد کرد که همه همسایگان عربستان از این متاسفانه ضربه خواهند دید.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر عمادی که وقت خودت رو به ما دادید و به پرسش‌های ما در این مجله اقتصادی پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای مهرداد عمادی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی در امور مالی مقیم کشور بریتانیا هستند.